أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. با حمد و سپاس خدای متعال و درود و سلام بر روح مطهر پیامبر اکرم و خاندان مطهرش و با سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. احکام خانواده را با مسائل پی می‌گیریم که بعد از مراسم عروسی و ازدواج و تشکیل زندگی مشترک، حقوق برای زن و شوهر پدید می آید که مراعات اونها جزء وظایف مهم و اساسی ما هست که ضمن آشنایی با این حقوق توفیق بخواهیم از خداوند متعال که به ادای اونها نیز موفق باشیم و انشاءالله اینها را در زندگی خود انجام بدیم. در این جلسه به اهمیت حقوق همسر اشاره می کنم. به صورت کلی سفارش هایی داریم که هم زن باید از حقوقی که بر همسر خودش داره آشنا باشد، هم مرد از حقوق خودش بر همسر آشنایی پیدا کند و هر دو وقت نسبت به حقوق دیگری آشنا باشند، به عمل با اونها نیز اقدام خواهند کرد. در این جلسه به صورت کلی میخواییم اهمیت حقوق زن رو بر مرد و اهمیت حقوق مرد بر زن رو با استفاده از روایاتی که در متون دینی ما آمده است اشاره کنم. اول به اهمیت حقوق زن اشاره میکنم که هر انسانی بداند یا هر شوهری بداند اهمیت حقوق زنش در چه حد است و مراعات نکردن اونها چه پیامدهایی را میتواند برای انسان به همراه داشته باشد. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت میفرماید اخبرنی اخی جبرئیل ولم یزل یوسینی بالنساء، برادرم جبرئیل به من خبر داد و مدام به من سفارش میکرد نسبت به زنها، حتی ظننت ان لا یحل لزوجها ان یقول لها اوف، چنان سفارش زنها را به من انجام داد به گونه ای که خیال کردم اونقدر حق زن بر مرد زیاد هست که حتی برای مرد جایز نیست که به زنش اوف بگوید. خب همون تعبیری که ما در مورد حقوق پدر و مادر نسبت به اولاد داریم که کمترینش این است که اولاد نباید در مقابل پدر و مادر خودش اوف بگوید، در مورد حق زن بر مرد نیز یک همچنین تعبیر از پیامبر اکرم آمده است که این سفارش ها به حد زیاد هست که انسان خیال میکند مرد نمیتواند در مقابل زنش هم حتی از کلمه اوف استفاده کند که کمترین ناراحتی را بیان میکند. در روایت دیگر باز آمده است که آخر ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث، آخرین سفارش های پیامبر اکرم سه چیز بود. تا زمانی که حضرت سخن می گفت، تا زمانی که زبان حضرت می چرخید و می توانست حرف بزند، این سه سخن رو بیان داشت. یک، الصلات، یکی به سفارش، یکی به نماز سفارش می کرد و مرتب می فرمود نماز. دوم، و ما ملکت ایمانکم، حضرت سفارش دومش این بود که مواظب کسانی که در زیر دست شما قرار دارد باشین، لا تکلفوهن ما لا یطیقون، مبادا از زنان چیزی را بطلبید که اونها توان انجام دادن اون را نداشته باشد. الله فی النساء، مواظب خدا باشید در مورد زنان، فإنهن عوان عندكم وفي أيديكم، مواظب زنها باشید که اینها امانت الهی در دست شماست و در اختیار شما قرار داده شده است. أخذتموهن بعهد الله، شما این زنان را با همون پیمان و عهد الهی دریافت کرده اید، و استحللتم فروجهن بكلمة الله، و با اون کلمه خدا، با اون عقدی که از جانب خدا تعیین شده است، اینا را بر خود حلال ساخته اید، لذا مواظب اینها هم باشید. در یه روایت دیگر باز اهمیت مراعات حال زنان و حقوق اونها را به یک عبارت دیگر بیان میکند که میفرماید ان العبد لیوقف عند المیزان وله من الحسنات. در روز قیامت وقت انسان در میزان عدل الهی قرار میگیرد میبیند حسنات و نیکیهای فراوانی دارد و در نامه عملش کارهای نیکی فراوانی ثبت شده است به اندازه چندین کوه. فیسأل عن رعایت عیاله و القیام بهن. حالا کم کم سوالات شروع می شود. یکی از سوالات این است که چگونه در مورد عیال و خانواده خودش مراعات حال اونها را داشتن و چگونه قیام به کارهای اونها داشتن و عن ماله من عین کسبه. سوال دوم از مال انسان است که از کجا به دست آورده و فی من انفقه و در کجا مصرف کرده است. حتی تفنیت تلک المطالبات تمام اعماله. وقتی انسان در مقابل عیال و خانواده و همسر خودش کم آورده باشد، کوتاهی کرده باشد، از این اعمال حسنه انسان به همسر انسان داده می شود تا زمانی که کم کم حسنه و کارهای نیک انسان به پایان می رسد، اما کوتاهی های انسان نسبت به همسر ممکن همچنان ادامه داشته باشد و یا اون سوالات دیگری که انسان نمی تواند به اونها پاسخ بدهد در مقابلش عمل خیر انسان هم کفایت نمی کند. اینجاست که فیناد الملائکه، ملائکه فریاد می زند هذا الذی اکل عیاله حسناته. این اون کسی است که نیکی هایش را عیالش از بین برد و تهنب به اعماله و این شخص به خاطر اعمال خودش به گرو گذاشته شد. خب این نشان دهنده این است که اگر انسان در دنیا کوتاهی نسبت به عیالش انجام میدهد، در وقتی که باید حساب پس بدهد، این گونه از کارهای نیک انسان برداشته می شود و به حساب عیال انسان واریز می شود تا اینکه دیگه حسنات انسان به کلی از بین برود. خب این دو سه تا روایت به عنوان نمونه برای اینکه شوهرها نسبت به حقوق زنانشون یک همچنین اهتمامی داشته باشند که کوچکترین کمگذاری و کوچکترین تضییع حقوق صورت نگیرد. اما از اون طرف بیاییم حقوقی که مرد بر زن خودش داره، زنها هم مواظب باشند که در مقابل شوهرانشون چه وظایفی دارن و شوهرانشون چه حق برگردنشون داره. اینجاست که امام باقر علیه السلام فرماید زن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد من اعظم الناس حقا علی الرجل. بر مرد چه کسی بزرگترین حق را دارد؟ پیامبر اکرم فرمود والده، پدرش. بعد دوباره سوال کرد فمن اعظم الناس حقا علی المرأه، بر زن چه کسی بزرگترین حق را دارد؟ حضرت فرمود زوجها، شوهرش. دوباره این زن سوال کرد فمالی علیه من الحق مثل ماله علی. زن همون حق رو به گردن مرد دارد که مرد همون حق رو به گردن زن دارد. پیامبر اکرم می‌فرماید لا، اینطور نیست، مساوی نیست، ولا من کل مئتن واحده. اینجا حق زن و شوهر نسبت به هم تساوی نیست، بلکه حق مرد بیش از حق زن هست. حضرت امام صادق علیه السلام باز در روایت دیگر می‌فرماید که مردم خدمت پیامبر اکرم آمدند فقالوا یا رسول الله انا راینا اناسا یسجدوا بعضهم لبعض. آمدند عرض کردند یا رسول الله، ما با مردمی مواجه شدیم که بعضشان برای بعض دیگر سجده می‌کنند. پیامبر اکرم فرمود لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر قرار باشد که من دستور بدم کسی برای کسی سجده کند، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، به زن سفارش میکنم که برای شوهرش سجده کند. تا این حد حق شوهر را بر زن بالا میشمارد. در روایت سوم آمده است که عمه حسین آمد پیش پیامبر اکرم فقال ازات زوج انت. پیامبر اکرم سوال کرد که آیا همسر داری؟ گفت بله. قال انظر اين انت من. پیامبر اکرم سفارش میکند به این زن، میگه ببین، نگاه کن که تو نسبت به او در چه جایگاه و وضعیت قرار داری. فانما هو جنتک و نارک، این شوهر توست که بهشت و جهنم تو را تعیین میکند. یعنی اگر نسبت به شوهر خودت درست رفتار کردی، حقوق او را به درستی انجام دادی و ادا کردی، خب بهشت را برای خودت تهیه میکنی. اگر کوتاهی کردی، قطعا جهنم را برای خودت فراهم میسازی. و بر همین اساس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایت میفرماید این من جهات المرأه حسن التبعل لزوجها، جهاد زن بهتر همسرداری است، بهتر شوهرداری است. کسی که این کار را انجام بدهد از همان پاداش مجاهدین بهره‌مند می شود. در همین زمینه حکایتی، داستانی و روایتی از اسماء بنت یزید انصاری نقل شده است که من متن عربیش رو نمی خوانم و تنها به ترجمه اون اکتفا می کنم که اسماء خدمت پیامبر اکرم آمد در حالی که پیامبر اکرم در میان اصحاب خودش نشسته بودند. عرض کرد پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، من به نمایندگی از تعدادی از زنان به خدمت شما رسیدم، درخواستی از طرف کل زنان مطرح میکنم و بدانید هر زنی که در شرق و غرب عالم باشد و سخنان من در این ملاقات به او برسد، او نیز با من هم عقیده است. این مشکلی که من میخوام طرح کنم مشکل همه زنان شرق و غرب عالم هست. بعد فرمود به تحقیق خداوند شما را برای هدایت مردان و زنان فرستاده، ما به شما و پروردگار شما را به پیامبر فرستاده ایمان آوردیم. و بعد شروع میکند از خود وضعیت زنان که ما زنان محدود هستیم، ما با محدودیت های مواجه هستیم، دستمون از خیلی از کارها و خدمات کوتاه هست. در خانه شماییم، وسایل خوشی شما را فراهم میکنیم، فرزندان شما را تربیت میکنیم، اما شما مردان بر ما برتری دارید، به خاطر اینکه شما در نماز جمعه شرکت میکنید، در جماعت میروید، به عیادت مریض میرید، در تشییع جنازه شرکت میکنید، مرتب به حج میرید. از همه اونها بالاتر این که شما به جهاد میروید و جزء مجاهدین قرار میگیرید، حالان که وقت شما حج و یا عمره و یا بر پاسداری از مرزهای اسلامی می روید، ما از اموال شما محافظت می کنیم، لباس برایتون آماده می کنیم، در رشد اموال اولادتون تلاش می کنیم. با اینکه شما اجر و پاداش حج و عمره و مرزبانی و جهاد رو می برید و ما با شما شریک نیستیم. خب این گله ای هست که یک زن از طرف زنان از پیامبر اکرم می نماید. پیامبر اکرم وقتی تمام دردهای این زن رو میشنود و گوش میدهد، رو میکند به اصحابش و میفرماید آیا تا به حال سخنی از زن شنیده اید که در امر دینش بهتر از این زن سوال کرده باشد؟ یک همچنین دغدغه‌ای رو داشته باشد که چرا زنها از پاداشی کارهای بزرگی مثل حج و جهاد و نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه و خیلی از کارهای دیگر که مردان انجام میدن محرومن، و در حالی که زنها خیلی از کارهای بزرگ دیگر را انجام میدن به این پاداش ها نمیرسن. خب این دغدغه مهم است که پیامبر اکرم میفرماید آیا زن یک چنین دغدغه‌ای را داشته است؟ عرض کردن ما تا به حال مشاهده نکردیم که زن این گونه زیبا سوال کرده باشه و دغدغه های خودش را بیان کرده باشه. اینجاست پیامبر اکرم به اون زن توجه میکند و میفرماید ای زن، برگرد و به تمام کسانی که تو را نماینده خود میدانند اعلان کن. حالا این جواب چقدر مهم است که توجه داشته باشیم که فرمود به تمام زنهای دیگر هم این حرف را بگو، به تحقیق خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت شوهر نمودن و خود را با او همراه ساختن با تمام این کارها در پاداش مساوی هست. یعنی اگر کسی حقیقتاً بتواند رضایت شوهرش را جلب کند، خودش را با او همراه بسازد، البته نه در کارهای حرام بلکه در کارهای حلال، خود همین شوهرداری خوب پاداشش مساوی است با همین پاداش‌هایی که بیان کردید و پس اون زن در حالی که لا اله الا الله میگفت و تکبیر میگفت و با خوشحالی برگشت. خب ببینید چقدر خداوند متعال بر زنها این احسان را در حقیقت انجام داده است که از بسیار کارهای سخت و دشوار اونها را معاف ساخته و در عین حال با یک کاری مثل خوب شوهرداری، مثل خوب همسرداری در پاداش کارهای بزرگ نیز اونها را سهیم ساخته است. در روایت هم آمده است که اولین چیزی که از زنها سوال می شود از نمازشون و سپس از خوب شوهرداریشون هست و در روایت امام صادق می فرماید وقت زن 5 بار نماز روزانه رو انجام می دهد و ماه مبارک رمضان رو هم روزه می گیرد و از شوهرش اطاعت می کند و حق علی علیه السلام و فرزنداد او را هم می شناسد، به او گفته می شود که از هر در بهشت که می خواهی وارد بهشت شو. اینها اهمیت حقوق و وظایف که انسان بر دوش داره نشان میدهد که هم مردها نسبت به زنها باید این اهتمام رو داشته باشن که کوتاهی نکنن، هم زنها نسبت به شوهرانشون باید دقت داشته باشن که حقوقشون رو به درستی انجام بدهد. انشاءالله تفصیل این که زن چه حق بر مرد داره، مرد چه حق بر زن داره، اینا رو در جلسات آینده خدمت شما ادامه خواهیم داد و بیان خواهیم نمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.